سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمده چشونیم با وقت افغانستان شد. انتظار می رود که هیئت پاکستان بر ریاست مشاور امنیت ملی آن کشور به افغانستان برود.
د پاکستان او پلاوی افغانستان تراتون که روزو کی راځي،
یک هیئت پاکستانی در روزهای نزدیک به افغانستان می آید. تاریخ دقیق این سفر مشخص نیست.
وزارت خارجه حکومت طالبان راهکار 4 ماه گذشته در سیاست خارجیش را موفق می داند.
طالبان خپل بهرنی سیاست کامیاب خودله.
طالبان سیاست خارجی خود را موفق می دانند، اما بدبختانه که هیچ کشور جهان با آنها به عنوان یک نظام و حکومت روابط دیپلماتیک و رسمی ندارد. قبل از وقت خواهد بود که طالبان سیاست خارجی خود را ارزیابی کنند.
شکایت مردم از چیزی که توزیع غیر عادلانه کمک ها می خوانند.
آیتا یک خانه را داده، سه خانه دیگر را بیخی، نه لیسش خوانده، نه کشور خود مرسم در مادیرین مگر لیست نیست.
پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، زنان موتر می رانند؟
بعد از آمدن طالبان من دیگر نتونستم که رانندگی کنم و به وظیفه برم، چون می ترسیدم با برخورد خشن و غیر انسانی از اینا مواجه بشم.
من جعفر احمدی تا لحظات دیگر برمی گردم. حالا سلطان محمد سرور با خبرهای مهم با شماست.
حکومت طالبان از کمک هند قدردانی می کند. شمار از زنان در بدخشان مظاهره کردند. و رئیس جمهور قزاقستان می گوید که وی به نیروهای امنیتی اجازه داده که به سوی مظاهرچیان تیراندازی کنند. مشروع اخبار. حکومت طالبان از کمک هند قدردانی می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت امروز خود نوشت که یک بسته دیگر کمک های طبی هند به کابل رسیده است. این بسته شامل 6 تن ادویه و مواد طبی است. ذبیح الله مجاهد در توییت خود می افزاید که امارات اسلامی افغانستان از کمک های بشر دوستانه هند از صمیم قلب امتنان می نماید. هند چند روز پیش هم 500,000 دوز واکسین کرونا با افغانستان کمک کرد. شمار از زنان در ولسوالی کشم بدخشان در اعتراض به محدودیت‌ها علیه زنان در افغانستان مظاهره کردند. سمیه نعیمی، فعال حقوق زن و تنظیم کننده این مظاهره، در صحبت با رادیو آزادی از طالبان خواستار شد که مکاتب و پوهنتون‌ها را بر روی زنان بکشایند.
خواست ما از طالبان این است که دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دانش آموزان باز گردد و به زنان اجازه بدهد تا آزاد باشند و کار کنند.
پیش از این تظاهرات مشابه از سوی زنان در کابل و برخی ولایت های دیگر نیز راه اندازی شده بود. طالبان چند ماه قبل گفته بودند که روی طرز العمل کار می کنند که بر اساس آن زمینه آموزش و کار به تمامی دختران و زنان در افغانستان فراهم شود. رویداد ترافیکی در ولسوالی خان‌آباد قندوز 10 زخمی به جا گذاشت. یک منبع در شفاخانه 50 بستری این ولسوالی که خواست نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت که زنان و کودکان شامل زخمیانند. با گفته منبع یک بس مسافربری که از کابل حرکت کرده بود و به تخار می رفت پس از ظهر دیروز پنجشنبه در ولسوالی خان‌آباد واژگون شد. شماری از باشندگان محل می گویند که این بس به دلیل تیزرانی و بی احتیاطی راننده چپه شده است. قرار است یک هیئت به رهبری موید یوسف مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان راهی کابل شود. فیصله درباره اعزام هیئت در نشست بخش هماهنگی وزارتخانه‌های پاکستان برای افغانستان اتخاذ شده است. اسد قیصر رئیس اسامبلی ملی پاکستان رهبری این نشست را به عهده داشت. پس از نشست اسامبلی ملی پاکستان اعلامیه را در صفحه اینترنتی خود منتشر کرد. در اعلامیه گفته شده که موید یوسف به مقامات از اقدامات انجام شده برای ارائه کمک‌های بشر دوستانه به افغان‌ها معلومات داد. پیش از این شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در جریان سفرش در ماه اکتبر به افغانستان کمک 5 میلیون دلار اعلان کرد. سازمان ملل متحد میگوید میلیون‌ها افغان در زمستان جاری به خطر قحطی روبرو اند. رئیس جمهور قزاقستان میگوید که وی به نیروهای امنیتی اجازه داده که به سوی مظاهرتچیان به هدف قتل تیراندازی کنند. این در حالی است که نیروهای امنیتی این کشور توسط نیروهای روسی تقویت شدند و اکثریت مناطق را زیر تصرف خود درآوردند. ناآرامی‌ها از چندین روز به این سو در قزاقستان ادامه داشته است. امروز هم صدای تیراندازی پراگنده در آلماتی، عمده‌ترین شهر این کشور، شنیده شد. این ناآرامی‌ها با اعتراض بر افزایش قیمت گاز مایع آغاز شد و به چندین شهر گسترش یافت. مقامات دولتی گروه‌های جنایتکار را مسئول می‌دانند. و سازمان صحت جهان میگوید نوع اومیکرون ویروس کرونا که قابلیت سرایت بیشتر دارد چندان علائم جدی نزد مریض ایجاد نمی کند، ولی باز هم نباید در کاتگوری ویروس های خفیف قرار داده شود. جانت دیاز، یکی از مسئولان این سازمان، دیروز گفت که بررسی های اولی نشان داد که خطر بستری شدن مریضان اومیکرون در مقایسه با نوع دلتا کمتر است. وی افزود که خطر بیماری شدید از اومیکرون نزد جوانان و کهنسالان کمتر است. پایان اخبار.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری شفیق عیار، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شما هستم. حکومت طالبان میگوید که هیئت پاکستان برای گفتگو در موارد مختلف از جمله مشکلات در مرز افغانستان و پاکستان وارد افغانستان خواهد شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که هنوز تاریخ دقیق این سفر مشخص نیست. بر اساس خبرنامه اسامبلی ملی پاکستان، هیئت بر ریاست معید یوسف، مشاور امنیت ملی آن کشور، به زودی به افغانستان سفر خواهد کرد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
حکومت طالبان در افغانستان از سفر یک هیئت پاکستانی به کابل خبر می دهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که با آنان خبر داده شده است که در روزهای نزدیک یک هیئت پاکستانی به کابل می آید. اما به گفته آقای مجاهد معلوم نیست چه کسانی در ترکیب این هیئت شاملند. آقای مجاهد گفت که این هیئت با جانب افغانی رو ادامه کمک های بشری، گسترش روابط بازرگانی و به همین گونه در مورد حل مشکلات به میان آمده در امتداد خط دیورند بحث خواهد کرد.
دی پاکستانی و پلاوی افغانستان ترتون که روزو کی راجی
یک هیئت پاکستانی در روزهای نزدیک به افغانستان می آید. تاریخ دقیق این سفر مشخص نیست و دیگر اینکه این هیئت چند نفری خواهد بود. هدف از آمدن این هیئت موضوعات مشترک میان افغانستان و پاکستان است که در آن کمک های بشری نیز شامل است. به همین گونه روی روابط تجارتی نیز بحث می شود و در مورد مشکلات کوچکی که در مرز بین دو کشور پیش آمده است برای حل آن باید بحث شود.
پیش از این در خبرنامه اسامبلی ملی پاکستان در این مورد گفته شده است که در روزهای آینده هیئت بلندپایه به رهبری معید یوسف، مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان، به کابل سفر می کند. هرچند تا کنون طالبان و مقامهای پاکستانی در مورد تاریخ دقیق این سفر چیزی نگفتند، اما ناوقت روز پنجشنبه یک مقام بلندپایه پاکستانی به بخش مشال رادیو آزادی با شرط افشا نشدن نامش گفت که ممکن این هیئت پس از اواسط ماه جنوری به کابل سفر کند. این منبع همچنان گفته است که یک هدف مهم سفر این هیئت گفتگو در مورد رویدادهای پیش آمده اخیر در امتداد خط فرضی دیورند است. این در حال است که اخیراً ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده و نشان می‌دهند که ظاهراً طالبان در حال جمع‌آوری سیم خاردار در امتداد خط دیورند هستند. طالبان این کار را به گونه‌ای رسمی تایید نکردند، اما مقام‌های محلی طالبان در ولایت‌های ننگرهار و کندهار گفتند که به پاکستان اجازه نمی‌دهند که به نصب سیم خاردار در امتداد این خط ادامه بدهد. جنرال بابر افتخار، رئیس دفتر روابط عامه اردوی پاکستان، با تاریخ 4 جنوری در نشست در راولپندی گفته است که اسلام آباد کار نصب سیم خاردار را در خط دیورند 94% تکمیل کرده است و آن را ادامه می دهد. اما مقام های وزارت خارجه طالبان گفته است که در مورد مسئله به میان آمده بر سر خط دیورند نیاز به گفتگو است. حکومت های گذشته بارها گفتند که خط دیورند را به عنوان مرز رسمی قبول ندارند، اما پاکستان میگوید که این به سطح بین المللی یک خط پذیرفته شده است و نصب سیم خاردار به هدف جلوگیری از رفت آمد افراد مسلح انجام می شود.
همین حالا شفیق همدم، مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان از واشنگتن دی سی روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب همدم به برنامه خوش آمدین. با توجه به این که هنوز هیچ کشور حتی خود پاکستان هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، سفر هیئت پاکستان بر ریاست مشاور امنیت ملی آن کشور به افغانستان به نظر شما به چه معناست؟
درود و سلام. البته با وجودی که پاکستان تا هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته، اما مستقیم و غیر مستقیم به خاطر به رسمیت شناختن پاکستان، ببخشید طالبان، توسط کشورهای منطقه و جهان دادخواهی و لابی میکنه و یکی از اهداف سفرشان در کنار نگرانیشان از ناامنی ها در داخل پاکستان، مشروعیت بخشیدن نظام طالبان هم است. اما در جریان سفر نگرانی پاکستان از افزایش ناامنی ها در چند ماه اخیر در داخل پاکستان توسط گروه های شورشی به شمول تحریک طالبان پاکستان و همچنان عکس العمل های نیروهای مرزی طالبان در میان خط دیورند موضوعات است که پاکستان نگران ساخته. اما فراموش نکنیم که موضوع میانجیگری صلح طالبای پاکستان و حکومت پاکستان هم توسط طالبا بود که او موضوع به یک نحوه به بنبست رسیده و پاکستان ممکن خواهان همکاری های بیشتر طالبا در عرصه مذاکرات با طالبان پاکستانی هم شوند.
سخنگوی حکومت طالبان آنچه را در امتداد خط فرضی دیورند اتفاق افتاده مشکل کوچک خوانده. علت بروز به گفته آقای مجاهد مشکل کوچک به نظر شما چی بوده میتونه؟
فکر کنم موضوع کوچک نیست، بسیار بزرگ است. حتی نظام قبلی یا جمهوریت با تمام 352 هزار قوای مسلح و پشتیبانی جامعه جهانی نتوانست که یک میلیمتر از سیم خاردار که بر روی مرز دیورند پاکستان بنا کرده او را قطع کنه یا عقب بزنه. اما پاکستان طالبا هزاران متر ایثار و ای دیوارای سیم خاردار در محضر عام از بین بردن. از این روی موضوع بسیار جدی است به خاطر پاکستان و به خاطر طالبا، که طالبا هم بیشتر یک نظام ملک توایفی دارن و مرکزیت یا کابل کنترل کمتر بر جنگجویان طالب در سرحدات و در ولایات افغانستان داره، ممکن به اونا موضوع عادی باشه. اما با پاکستان یک موضوع امنیت ملی شان است و نگرانی جدی شان است. از این رو اونا میخواین که دوباره آمده در مورد خط فرضی دیورند با طالبا از نزدیک صحبت نموده و یک تعامل انجام بدن.
خب شما میفهمین که شماری از منتقدان به این باور هستند که حکومت طالبان حتی در داخل افغانستان هم از مشروعیت کامل و لازم برخوردار نیست. زمانی که حکومت طالبان میایه و در مورد یک مسئله بزرگ مثل خط فرضی دیورند وارد بحث و گفتگو با جانب پاکستان میشه، چه اصول را باید مد نظر بگیره؟
البته طالبان اصولشان واضح است. اینا به معیارهای بین المللی و ارزشهای دیپلماتیک وابسته نیستن. بیشتر عکس العمل اینا وابسته به عکس العمل موکلین یا کنستیتوئنسی یا اتباع کشور است. یا به اصطلاح ساده اگر بگویم که طالبان بیشتر به قول معروف و به قول خودشان میخواین که سر دلای مردم حکومت کنن و مردم افغانستان البته دل خوبی از همسایه ها ندارن. طالبان نه تنها در مقابل پاکستان حساسیت نشان میتن به خاطر محبوبیت، مشروعیت و استحکام و تداوم قدرتشان، بلکه در مقابل ایران هم اینا وارد معرکه شده، با ایرانی ها جنگ کردن، اخیراً با ترکمنستان. این همه موارد نشان دهنده است که اینا میخواین که دل مردمی که بیشتر از همسایه ها در سالهای اخیر رنجیده، دل اونا رو به دست بیارن و مشروعیت داخلی خود داشته باشن. با اونا مشروعیت داخلی، حمایت مردم به مراتب مهمتر از نسبت به مشروعیت خارجی و مشروعیت بین‌المللیشان، به خاطری که حکومت قبلی با وجود داشتن مشروعیت فراگیر جهانی نتوانست که با گروه کوچک مثل طالبان، گروه آشکارشی مبارزه کنه، پس با اونا اهمیت بیشتر مردم افغانستان و افکار آمداده.
تشکر از شما شفیق همدم، مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان، از واشنگتن دی سی با ما صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت خارجه حکومت طالبان راهکار 4 ماه گذشته در سیاست خارجیش را کامیاب می داند. امیرخان متقی سرپرست این وزارت می گوید که در این جریان شماری از دیپلمات ها را به برخی از کشورها فرستادند. به گفته او شماری از کشورها نیز به بازگشایی نمایندگی هایشان در افغانستان تعهد کردند. اما تعداد از دیپلماتان پیشین افغانستان میگویند که حکومت طالبان هنوز موفق نشده که جهانیان را قانع کند تا آن را به رسمیت بشناسد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در حالی که تا هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که در 4 ماه گذشته دستاوردهای قابل ملاحظه ای داشتند. امیرخان متقی وقت روز گذشته در نشست با سخنگویان تازه حکومت طالبان گفت که در حال حاضر روابطشان با بیشتر کشورها به حالت عادی برگشته است. با گفته ای وی شماری از کشورها تعهد باز کردن دوباره سفارتهایشان را در کابل کردند.
سفارتهای ما که در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد، روابط ما با آنها در یک حالت نرمال قرار دارد و بیشتر کشورها دیپلمات‌های خود را اعزام کردیم و این سلسله ادامه دارد. این همه دستاوردهاست که حالا ما در بسیاری از کشورها دیپلمات‌های را گماشتیم و رفت آمد رسمی داریم.
اما آقای متقی از آن کشورها نام نبرد که دیپلمات‌هایشان را به آنجا فرستادند. برای معلومات بیشتر در این مورد سخنگوی وزارت خارجه طالبان نیز به پرسش ما پاسخ نداد. پیش از این گزارش‌های منتشر شدند که حکومت طالبان تنها دیپلمات‌های خود را به کشور همسایه پاکستان اعزام کرده است. آقای متقی گفت که در حال حاضر سفارت‌های بیشتر کشورها در افغانستان فعال است و کارهایشان را به پیش می‌برند، اما نگفت کدام کشورها. با گفته وی دیپلمات‌های بیشتر کشورها به افغانستان رفت آمد دارند و این خود برای به رسمیت شناختن یک آغاز است. با گفته آقای متقی در حال حاضر حکومت طالبان به شماری از کشورها دیپلمات‌هایش را فرستاده است و این روند ادامه دارد. اما شکریه بارکزای دیپلمات سابق افغان در نروژ میگوید که اداره در مورد یک پالیسی خارجی موفق زمان صورت گرفته میتواند که حکومت از سوی جهان به رسمیت شناخته شده باشد. او گفت که تا هنوز قبل از وقت است که طالبان در مورد موفق بودن پالیسی خارجیشان بحث کنند.
طالبان خپل بهرنی سیاست کامیاب خودل
طالبان سیاست خارجی خود را موفق میدانند، اما بدبختانه که هیچ کشور جهان با آنها به عنوان یک نظام و حکومت روابط دیپلماتیک و رسمی ندارد. من فکر می کنم که این قبل از وقت خواهد بود که طالبان سیاست خارجی خود را ارزیابی کنند.
سرپرست وزارت خارجه طالبان در حال از پیشرفت‌ها در بخش به رسمیت شناختن حکومتشان سخن میگوید که پیش از این شماری از زنان ساکن در کابل هین راه اندازی تظاهرات از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را نباید به رسمیت بشناسند. آنها این تظاهرات را به خاطر ممانعت آموزش دختران و کار زنان و محدودیت‌های وضع شده بر آنان از سوی طالبان راه اندازی کردند. هرچند راه اندازی این گونه مظاهرات با ممانعت طالبان روبرو شد، اما از سوی دیگر جامعه جهانی تاکید کرده است تا زمانی که طالبان اقدام به ایجاد حکومت همشمول نکرده، احترام به حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران را رعایت نکنند، اجازه آموزش و کار به دختران و زنان را نداده و روابطشان را با گروه های دهشت افغان قطع نکنند، حکومتشان را به رسمیت نمی‌شناسند. شرایطی که حکومت طالبان میگوید که برخی آنها را عملی کرده و روی عملی کردن دیگر شرایط نیز کار میکنند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ریاست هواشناسی افغانستان از احتمال بارش برف و باران نسبتاً شدید همراه با سیل در 9 ولایت این کشور خبر داده. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی این ولایت ها امروز و فردا شاهد برف و باران خواهند بود. این در حالی است که بارندگی های اخیر در افغانستان بیش از 10 قربانی گرفته. ستار فروغ، جزئیات بیشتر.
ریاست هواشناسی افغانستان میگوید که احتمال برف و باران نسبتاً شدید در ولایت‌های خوست، پکتیا، لوگر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، نورستان، کنر و بدخشان و روزهای جمعه و شنبه وجود دارد. این ریاست دیروز در اطلاعیه مقدار بارندگی را در نقاط مختلف بین 15 تا 30 میلیمتر و مقدار برف را بین 15 تا 30 سانتی متر پیش بینی کرده است. این در حال است که بارندگی های اخیر در افغانستان چند قربانی گرفته است. با گزارش خبرگزاری دولتی باختر، بر اثر بارش برف و باران 3 روز پیش 11 تن جان داده و حداقل 23 نفر زخمی شدند. حکومت طالبان گفته است که تیم‌های امدادرسان را به ولایت‌های هلمند، قندهار و اروزگان فرستاده است تا با سیلاب زدگان در این ولایت‌ها کمک کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت افرادی که در آب گیر مانده بودند توسط هلیکوپتر نجات داده شدند. همزمان با بارش برف و باران اخیر در افغانستان، حکومت طالبان کمیسیون ویژه‌ای را برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی ایجاد کرد. این کمیسیون به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان، به نهادهای مربوط وظیفه سپرده تا کمک‌ها را برای متضررین رویدادهای طبیعی فراهم کنند. با رسیدن فصل زمستان، نیازهای مردم فقیر در افغانستان به مواد غذایی و سوخت بیشتر از پیش افزایش یافته است.
در ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان، این ولسوالی از ولسوالی های دوردست بدخشان میباشد که در اثر خشکسالی مردم با کمبود غله مواجه است. اگر دولت به مشکلات مردم دوردست رسیدگی نکند، بعد از مسدود شدن راهها یک فاجعه انسانی در این ولسوالی به میان خواهد آمد.
این سال کمده آیتا یک خانه را داده، سه خانه دیگر بیخی، نه لیسش خوانده، نه کسی را خود ما رسیم در مادیرین مگر لیست نیست. در او دیگر مسیسا رفتم هم نه گفت نام نیست بخی که نیست. آیتا هم در نام ما را گرفته ولی کمک نکده.
سازمان های خیریه پیش از فصل زمستان هشدار داده بودند که به دلیل فقر گسترده در افغانستان، مردم در این کشور امسال زمستان سخت را سپری خواهند کرد. با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه آگست، فقر در این کشور بیشتر افزایش یافت و مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی پیوسته از احتمال بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی در افغانستان هشدار دادند. بر اساس آمار ملل متحد، حدود 24 میلیون نفر در افغانستان، یعنی اضافه از نیم جمعیت این کشور، مسئولیت غذایی ندارند.
پخش پیام‌های شما تا لحظات دیگر، اما حالا شماری از زنان می‌گویند که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان و ترس از فضای حاکم از رانندگی دست کشیدند. با گفته آنان، طالبان فضا را برای زنان به حد محدود کردند که بدون محرم در بسیاری از ولایت‌ها گشت و گذار کرده نمی‌توانند. آنان می‌گویند که رانندگی زیر سلطه طالبان به آنان می‌تواند خطر آفرین باشد. همکارم گزارش می‌دهد.
ترس از رویکرد طالبان شماره از رانندگان زن را به خودسانسوری رفتاری سوق داده. آنان همچنان می‌افزایند از سالها به این طرف با داشتن جواز رانندگی برای پیشبرد بهتر و سریعتر امور کاری، اجتماعی و زندگی شخصی، خود در کوچه پس کوچه های کلان شهرهای افغانستان رانندگی می‌کردند. محبوب خانم جوان است که بیش از 10 سال به عنوان فعال مدنی فعالیت کرده. او که مادر یک طفل نیز می‌باشد می‌گوید با استفاده از سهولت رانندگی به گونه بهتر می توانست روی مدیریت زمانی کارهای روزمره‌اش حاکم باشد. محبوبه از سال 2015 تا پایان دوره جمهوریت موتر شخصی داشت و رانندگی می کرد. اما حالا بدون اینکه طالبان رسماً او و دیگر زنان را از رانندگی محروم کنند، خود دست به این کار زده. محبوبه می گوید از فضایی که طالبان در افغانستان ایجاد کردن می ترسد.
متاسفانه از 4 ماه قبل که اوضاع امنیتی خوب نبود، نظر به شرایط شهر و به خاطر حفظ جان خو دیگه از رانندگی دست کشیدم.
رانندگی زنان در دوره‌های پیش از طالبان هم در افغانستان به دلایل عرفی و اقتصادی زیاد رایج نبوده، اما زمینه‌سازی برای دریافت جواز رانندگی از طرف حکومت پیشین سبب افزایش علاقه‌مندی زنان به رانندگی شده بود. بر اساس آمار ارائه شده توسط مسئولان پیشین ریاست عمومی ترافیک افغانستان، بیش از 1000 زن جواز رانندگی از این ریاست دریافت کردند که اکنون حضور کمرنگتری در رانندگی دارند. با وجود چالش‌های موجود، شمار انگشت شماری از زنان در برخی ولایات تا هنوز رانندگی می‌کنند. تلاش کردیم با تعدادی از آنان نیز گفتگو داشته باشیم، هرچند به خاطر آنچه حفظ جان خود از تهدیدهای احتمالی حکومت طالبان مطرح کردند، حاضر به مصاحبه نگردیدند، اما به ما گفتند که مانند سابق در رفتارهای خود آزاد نیستند و به ندرت در شهر گشت و گذار می‌کنند. آرزو سالهای اخیر در پایتخت زندگی کرده است. او باشنده اصلی ولایت بادغیس و کارمند یکی از ادارات دولتی بود که برای رفت و آمد به محل کارش از موتر شخصی خود استفاده می‌کرد. آرزو به رادیو آزادی میگه در دو سال اخیر خودش رانندگی میکرد.
نخیر بعد از آمدن طالب آمد دیگه نتونستم که رانندگی کنم و به وظیفه برم، چون میترسیدم با برخورد خشن و غیر اخلاقی و غیر انسانی از اینا مواجه بشم. به اون خاطر ترس داشتم، نتونستم که رانندگی کنم.
طالبان میگویند موضوع رانندگی زنان را تا حال بین خود به بحث نگرفتند. آکیف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت:
نخیر تا بله در این باره هیچ چیز گفته نشده.
زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هم در پیام کتبی به رادیو آزادی نوشت: تا حال موضوع زیر بحث گرفته نشده. با این حال عادله، مسئول یکی از مراکز آموزش رانندگی برای زنان در ولایت هرات، میگوید با سقوط افغانستان به دست طالبان، مدیریت ترافیک این ولایت فعالیت‌های مرکز آموزش رانندگی او را به حالت تعلیق درآورده. بانو عادله 11 سال در بخش آموزش رانندگی به زنان تجربه دارد و به گفته خودش 3000 زن را تا حال رانندگی آموزش داده است. او در زمینه تلاش برای آغاز دوباره فعالیت مرکز رانندگیش به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه وقتی که طالب آمدن آموزشگاه ما بسته هست و کدام فعالیتی ندارین و می‌خواستم شروع بکنم و پس دوباره به کار خو و از طرف مدیریت ترافیک که به من ممانعت ایجاد شد که دیگه شما فعلا معلق بخش رانندگی خانم، ما شما فعلا حق باز کردن آموزشگاه خور نداره و تمرین ندیم شاگرد.
عبدالله اکبری، مدیر ترافیک حکومت طالبان در ولایت هرات، اما این ادعا را رد می کند.
من همچین اطلاعی ندارم و همچین برای ما هم دستوری نیامده در این مورد که خانم اجازه نداشته باشه.
رانندگان زن در حالی از خودسانسوری در بخش رانندگی سخن میگن که اخیراً حکومت طالبان با نشر اعلامیه در تردد از زنان با موترهای شهری هم محدودیت‌های را وضع کرده و از رانندگان موترهای شهری خواستند که به گفته آنان زنان بی‌حجاب را سوار موتر نکنند و نیز هیچ زنی حق ندارد بیشتر از 45 کیلومتر بدون محرم سفر کند.
حالا سر می‌زنیم به قزاقستان، جایی که قاسم جومارت توقایف رئیس جمهورش می‌گوید نظم و قانون تا حد زیاد در سراسر آن کشور دوباره برقرار شده. سلطان محمد سرور بیشتر می‌گوید.
قاسم جومارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان بعد از چندین روز ناآرامی خشونت‌بار در این کشور گفت که نظم و قانون تا حد زیاد در سراسر کشور دوباره برقرار شده. مقامات قزاقستان کسانی را که تروریست می‌خوانند مسئول ناآرامی می‌دانند. دفتر ریاست جمهوری قزاقستان گفت که رئیس جمهور توقایف در جلسه امنیتی امروز گفت که مقامات محلی وضعیت را کنترل کردند، ولی تروریستان از اسلحه استفاده کرده و ملکیت‌های مردم را تخریب می‌کنند. اعلامیه می‌افزاید که بنابراین اقدامات ضد تروریسم تا از بین بردن کامل شبه نظامیان ادامه خواهد یافت. ولی گزارش می‌رساند که آتش سوزی در ساختمان شاروالی آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، هنوز هم ادامه دارد و خاموش نشده. این شهر در چند روز اخیر شاهد بدترین خشونت‌ها بود. خبرنگار بخش قزاقی رادیو آزادی گفت که شمار محدودی از پلیسان در شهر دیده می‌شوند. وزارت داخله امروز از ایجاد 70 نقطه تالاشی در سراسر کشور خبر داد. مقامات گفتند که همه مناطق آزاد و زیر محافظت بیشتر قرار گرفتند. وزارت داخله افزود که جنایتکاران از بین برده شدند و بیش از 3000 نفر بازداشت گردید. وزارت داخله گفت که 18 پلیس و سرباز گارد ملی نیز از آغاز ناآرامی به این سو در این هفته کشته شدند. از سوی دیگر وزارت صحت عامه دیروز گفت بعد از اینکه اعتراضات روز چهارشنبه به خشونت گرایید، بیش از 1000 نفر زخمی و 400 تن بستر شدند که از جمله 62 نفر زیر مراقبت جدی قرار دارند. گروه های آشوبگر به ساختمان های دولتی یورش برده، برخی را به آتش کشیدند و دکان ها را غارت کردند. خبرنگاران رادیو اروپای آزاد در آلماتی گفتند که نیروهای امنیتی و برخی از داخل موترهای زره پوش روز پنجشنبه به سوی مظاهرچیان فایر کردند. رئیس جمهور توقایف در برابر افزایش خشونت روز چهارشنبه از سازمان معاهده امنیت دسته جمعی بر رهبری مسکو خواستار شد که در آرام ساختن وضعیت کمک کند.
تشکر از همراهی شما. نشرات امروز رادیو آزادی در همینجا به پایان رسید. ما هفته صبح فردا باز هم میزبان شما خواهیم بود. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا تا لحظات دیگر روی همین موجها آغاز خواهد شد. خدا نگهدار شما.